حتی برای دانشگاه رفتن بچه ها خیلی مشکله، چقدر هزینه تحصیل بالا رفته. هر کاری که انجام بدیم مطمئنن نتیجه بخشه، برای بچه ها بسیار عالیه.
من سرمایه‌گذاری اولیه سلامتی و ورزش میدونم، دومیه به یکی از چیزایی که تا یه سندی میرسن باید یه وظایفی رو بهشون بگیم. بچه 20 سال چه 30 سال چه باید جاش و لباس چه باید پدر مادر انجام بدن. چقدر خوبه که ما حساب پس انداز میکنیم انجام بدیم، نکنیم. بیمه شدنش حتما لازمه، ولی باید به برنامه سلامتی و ورزش و تفریحش هم باید رسیم، به خواسته های به حقش هم باید جواب داد.
اینکه پدر مادر بتونن برای فرزندانشون در حد توان یه سرمایه از همون دوران کودکیشون در نظر بگیرن، خب این برای پیشرفت شرایط مالی فرزند در آینده میتونه موثر باشه. حتی اگر یه گروهی هم اعتقاد داشته باشن که بچه باید خودش بزرگ بشه و رو پای خودش بیسته، خب شاید واقعا بدون حمایت خانواده نتونه به اون هدفی که دلشون خواست برسه. یعنی خانواده نباید حمایتشون رو صفر بکنن. ما الان می‌بینیم که در دولت جدید هم به فرزندانی که متولد میشن یه مبلغی به عنوان سهام داده میشه که من خودم راجبش تحقیق کرده بودم، متوجه شدم که با توجه به اینکه تا 24 سال حق برداشت وجود نداره، خب این در آینده زندگی فرزند بسیار موثره و سهامش جز سهام‌های قابل اعتماد هست از جهت سرمایه گذاری.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم و برنامه خودتون به توان زندگی به شماره 22652525 مشکرم از دوستانی که پیامک میفرستن به سامانی پیام کوتاه 30000 3637 خواهم خوند انشاءالله پیام های شما رو. گفتگومون ادامه میدیم با آقای دکتر سید حسین میرباقری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر میرباقری نظرتون راجع به تلفن ها بفرمایید.
نکاتی که شنوندگان خوب برنامه شما گفتن از درایت و تدبیر و تجربیات خیلی خوبشون بوده. من هم تو صحبت هم اشاره کردم که به هر حال تعادل در بین رفتارهای مختلف تربیتی و مالی بهترین گزینه است. یعنی ما علاوه بر این که نگاه تربیتی و آموزشی و آموزش مهارت‌های لازم برای اداره کردن فرزندانمون باید در رأس حرکت هامون باشه و حتی اگر خودمون هم این مهارت ها رو نداریم بریم کسب کنیم و هوش مالی خودمون رو ارتقا بدیم و فرزندانمون، در کنارش اگر خانواده هایی چنین امکانی رو دارن که حمایت های منطقی و حمایت های عقلانی رو از جوان ها داشته باشن، خب قاعدتا این میتونه تسریع کنه رشد و شکوفایی و شکل گرفتن آینده فرزندانمون. اما به هر حال یادمون باشه که برای تحول در نظام اقتصادی کشورمون ما نیاز داریم به کودکانی که از الان یاد بگیرن کسب و کارهای خوب رو، یاد بگیرن مهارت‌های مختلف رو، مهارت‌های نرم رو، مهارت‌های سخت رو، مثل مهارت حل مسئله، مهارت برنامه‌ریزی، مهارت نگاه استراتژیک و بلند مدت داشتن رو و خیلی مهارت‌هایی مثل مدیریت زمان، مثل مدیریت بحران، تاب‌آوری، اینها چیزایی که باید ما برای فرزندانمون برنامه‌ریزی کنیم و بزرگترین لطف در حق فرزندانمون این کاره.
درسته این موضوعی که شما فرمودین اکتسابیه، چون گاهی اوقات شنیده میشه که میگن ما هر کاری میکنیم بچه‌مون این روش رو یاد نمیگیره، هر کاری کردیم نتونست واقع‌گرایانه تصمیم بگیره، در لحظه در لحظات بحرانی تصمیم مناسبی بگیره، همش ما باید حامیش باشیم، کنارش باشیم. آیا میشه که فردی از این در حقیقت موضوعی که شما فرمودین بی بهره باشه یا اینکه خیلی کمتر بتونه درست انتخاب بکنه؟
به هر حال ژن و اون جوهرمایه افراد همیشه در همه موضوعات موثره. حتی اخیراً کشف کردن که به هر حال توی آزمایشات دقیق پزشکی هم اون ژن ها میتونه انتقال پیدا کنه، بعضی از افراد توانمندی هایی به صورت وراثتی دارن. اما خیلی از این موضوعات با اکتساب و با کسب دانش و مهارت میتونه تحول ایجاد کنه و باعث بشه که ما یک مسیر خوبی رو بریم. بنابراین نمیشه با این جمله که به هر حال فرزند ما اصلا تو ژنش نیست، تو خونش نیست، نمیتونه و ما کلن این آموزش مهارت ها و تکنیک ها رو بذاریم کنار و این بزرگترین ظلمه. برای هر کسی به اندازه اون جوهر مایه‌ای که داره بهره خودش رو میبره.
درسته. یکی از شنونده هامون آقای دکتر میرباقری پرسیدن که من یه دختر 15 ساله دارم، هر چقدرم تلاش کردم که مسئولیت پذیر بار بیاد اینطور نشد، معمولا از زیر بار کار کردن در میره و من خیلی نگران آینده این فرزندم هستم. میخواستم بپرسم از شما که آیا روش های تربیتی من نادرست بوده؟ چون یه فرزند کوچیک دیگه هم دارم که اگر حداقل مشکلی در تربیتم بوده بتونم برای اون یکی اصلاح بکنم. فردی که حالا تو سن 15 سالگی مسئولیت پذیر نباشه و نتونه حالا درست تصمیم بگیره، آیا به نظر شما حالا این روش تربیتی مشکل داشته که در آینده هر چقدر هم حتی اگه اون خانواده سرمایه براش بگذاره امکان داره که اون سرمایه رو به نابودی بکشونه؟
مشاوره های روانشناس
در حوزه سرمایه گذاری بفرمایید شما، حالا بحث روانشناسیش
بعد. اما در مورد سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری همونطور که در ابتدای صحبتم بود، اینها باید در دوره کودکی مهارت های مثلا مدیریت پول تو جیبی رو مثلا ما هفته اگر مثلا 50,000 تومان به فرزندمون میدیم بشونیم باید این رو یه مدیریت کنی، نمیدونم خوراکی مدرسه‌ت رو باید باش بگیری، نمیدونم باید بودجه ریزی رو بشین یاد بدیم. همینجور که آروم آروم از کودکی یاد به این فرزند یاد میدیم، خب این مهارت ها درش تقویت میشه. اگه این کار رو نکنیم برای در بزرگسالی هم خب این بیمسئولیتی رو داره، از جمع کردن اون تخت خواب و رخت خواب و جمع کردن اتاق مسئولیت پذیری شروع میشه تا دیگه بیاد مسئولیت های بزرگتر که شکل میگیره در دوران کودکی و بزرگسالی.
بله. یکی از شنونده همون هم نوشتن که من یه روش خاصی خودم داشتم برای اینکه سرمایه گذاری بکنم واسه فرزندانم، بهشون نگفته بودم که براشون آپارتمان خریدم و وقتی که به سن ازدواج رسیدن و دنبال خونه بودن برای اینکه زندگی مستقل خودشون داشته باشن، از طریق یکی از دوستام اقدام کردم، گفتم این خونه رو میتونیم با قیمت کمتری اجاره بکنی. اون خونه رو اجاره کردن در حالی که خونه به نام خودشون بود و مبالغی که ماه به ماه به حساب صاحب خونه واریز میکردن تو حساب خودشون پس انداز میشد و بعد از چندین سال که نیاز مالی شدیدی داشتن اون مبالغ هنگفت رو بهشون دادم و سند خونه و کلی دعا و ابراز خوشحالی کردن. این هم روش
خوش سلیقگی این خانواده بوده و اینکه به هر حال این امکانم داشته که چنین خریدی رو انجام بده، خب به هر حال این کارم انجام داده. ما عموما شاید مردم ما در یک شرایط متوسط و یا پایین تر از متوسط هن که باید برای اونها ما نسخه داشته باشیم. نسخه من آموزش مهارت ها، آموزش پسنداز، آموزش
مهارت
حلال و مهارت ها خوشبختانه کتاب های مختلفی هست، آموزش های مختلفی در سطح کشور هست و اون خانواده هایی هم که برای چنین امکانی دارن اونم لطف خدا بوده که برای میتونن از این امکان هم مدیریت خوبی داشته.
درسته. ما آقای دکتر در برنامه به توان زندگی حالا روش های مختلفی رو معرفی میکنیم به خانواده ها، تصمیم نهایی با خودشونه که به هر حال با توجه به شرایط زندگیشون کدوم روش رو انتخاب میکنن. حتی خیلی وقتا ما میدونیم این روش بهتره اما حالا امکان این رو نداریم که انجامش بدیم. موضوعی که شما مطرح کردیم به نظرم خیلی موضوع مهمیه، این که ما بتونیم فرزندانمون رو توانمند بار بیاریم، بهشون در سنین کودکی و نوجوانی و بزرگسالی مهارت آموزی رو یاد بدیم که یک زمانی حتی اگر یه ثروتی که من براش به جا گذاشتم بنا به هر علتی نابود شد، سردرگم نشه، کاسه چه کنم دستش نگیره، بتونه از اون مهارتی که داره و در وجودشه و هیچ وقت گم نمیشه کسب درآمد بکنه. درسته. و اما یه موضوع مهم دیگه هم که یکی از دوستان اشاره کردن، گفتن که صندوق‌های خانوادگی ما تشکیل دادیم و توی صندوق‌های خانوادگی بچه‌ها خیلی علاقه‌مند هستن که پس‌انداز بکنن، چون به هر حال سر یک زمان مشخصی بهشون یه مبلغ بزرگتری رو به عنوان وام داده میشه، بعد این وام رو پس بدن. خیلی جالبه برای من که فرزندان من خیلی علاقه‌مند شدن که در این صندوق‌ها شرکت بکنن.
خوبه، اینم بازم از آموزش مهارت به صورت عملیه و داریم یاد میدیم پسنداز کردن رو که با پول تو جیبیشون فرزن، با پسندازهای قبلیشون، با ایدیاشون اینا میتونن اقساط رو بدن و در این صندوق ها سرمایه گذاری کنن و حتی اگر شکست هم بخورن باز هم این تجربه خیلی خوبیه که در دوران نوجوانی و کودکی این شکست رو تجربه کردن که از شکست های بزرگتر در آینده جلوگیری بشه.
خیلی ممنونم از شما، استفاده کردیم از صحبتاتون آقای دکتر میرواقع. زنده باشین. ممنونیم از شما. پس ما به عنوان کلید طلایی و جمله طلایی از شما بحث مهارت آموزی و فکر کردن و بزرگ فکر کردن رو به یادگار ثبت کردیم در برنامه به توان زندگی. امیدوارم که اجرش از خدا بگیرید. خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. متشکرم از اینکه امروز با ما همراه بودین. امروز قدری زودتر برنامه رو به پایان میبریم. با شما عزیزان خدافظی میکنم تا سلامی دوباره. خداحافظ.
تو آلبوم عکسای قدیمی پیداست که با نداشتن و داشتن میساختی، اگه روزی رفیقی غصه‌ای داشت توی بازی بهش عمدن میباختی، خود خوشبختی بود لبخند بابا زیر نور چراغ نفتی که میسوخت، مادر بزرگمون لالایی میخوند، مادر با قصه ها شلتی که میدوخت، داد بچگیمون یاد سادگیمون یاد زندگی آمون بخیر، یاد بچگیمون یاد سادگیمون یاد زندگی آمون بخیر.
ولادت فرخنده و با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند و دوستداران ائمه اطهار علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. دوستان عزیز شنونده، تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم بود با نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت جناب آقای خاندوزی با اصحاب رسانه. لحظاتی پربار آرزو میکنم برای همه شما گرامیان. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 27-86-2098 خط ارتباطی ما و شما عزیزان شنونده هست. 30,036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای گرمتون رو بشنویم و پیام های پرمهر شما عزیزان رو دریافت کنیم. دوستان، نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت آغاز شده است. گزارشگر شبکه رادیویی اقتصاد خانم علاقمند در نشست خبری دکتر خاندوزی با اهالی رسانه حضور دارند. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر دارم خدمت اعضای محترم و همکاران حوزه رسانه‌ای که در نشست سخنگوی اقتصادی تشریف دارن. روز میلاد امام عسکری علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنم به ملت مقاوم فلسطین و مردم مظلوم غزه در مقابل حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس. آرزوی نصرت و پیروزی از خداوند متعال داریم. پیش از ورود به پرسش و پاسخ، وفق رویه متعارفی که داریم، من نکاتی رو در مورد آخرین وضعیت تحولات اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد و در بخش قیمتی و اسمی اقتصاد عرض میکنم و بعد در خدمت شما خواهم بود. در حوزه متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران، در روزهای اخیر آخرین آمار مربوط به حوزه بازار کار توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی دولت 13 هم در طی دو سالی که گذشته در مقایسه با دوره‌های قبل این است که افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی کشور دقیقاً همگام و همراستا و همجهت هست با افزایش اشتغال، به جهت اینکه اقتصاد ایران در برخی از سالها با پدیده مواجه بود تحت عنوان پدیده رشد توأم با بیکاری یا رشد بدون اشتغال. اما به حمد الله آمار منتشره در طول فصول اخیر مستمرن حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور رشدی است که همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته و شاهدش هم این است که در یک ساله منتهی به تابستان 1402 بیش از 907 هزار نفر بر جمعیت شاغلین کشور افزوده شدند و نرخ بیکاری در تابستان امسال به 7.9% کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگه، سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد که عمدتاً ناظر به احیای واحدهای اقتصادی راکه، تزریق بیشتر مخارج عمرانی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور، تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها و امثالهم بوده است، ثمرات خودش رو داره آرام آرام در شاخصهای بازار کار کشور نشون میده. اگر خاطرتون باشه، ما پیش از دوران اخیر شاهد این بودیم که اگر هم افزایشی در اشتغال و به عبارت دیگه کاهش بیکاری صورت میگرفت، همزمان بود با کاهش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی که خب مجموعاً پدیده خیلی خوبی نبود. به حمد الله آمار جدید بازار کار نشون میده که افزایش نرخ مشارکت هم که حدود 0.6% رقم خورده، توأم شده با کاهش نرخ بیکاری کشور که مجموع این دو شاخص حاکی از یک اتفاق مثبت و حرکت‌های امیدبخش نسبت به آینده در حوزه ایجاد اشتغال هست. ضمن اینکه سهم اشتغال ناقص 7.9% بوده که نسبت به تابستان سال قبل 1.3% کاهش داشته. اگر بخوایم نگاه بخشی هم داشته باشیم، شاغلان در بخش صنعت کشور 8.4 میلیون نفر در تابستان امسال بودند که 370 هزار نفر بیش از شاغلین بخش صنعت تابستان سال 1401 هست و این میزان اشتغال در بخش صنعت بیشترین میزان اشتغال در تمام ادوار اقتصاد ایران بوده. در بخش خدمات نیز تعداد شاغلین کشور به 12 میلیون و 459 هزار نفر افزایش پیدا کرده که 483 هزار نفر بیش از شاغلین بخش خدمات تابستان سال 1401 هستند و این میزان از اشتغال در بخش خدمات هم دوباره بالاترین میزان شاغلی نیست که در تمام ادوار اقتصاد ایران ثبت شده در آمارهای رسمی کشور. میزان اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان امسال 59 هزار نفر افزایش داشته که البته در مقایسه با سال قبل و سال 1400 همچنان در سطح پایین تری قرار داره، برخلاف دو بخش دیگه، بخش صنعت و بخش خدمات که عرض کردم. خب روشن هست یکی از دلایلش خشکسالی های متعدد در حوزه کشاورزی است و ما امیدواریم با پیشبینی هایی که هواشناسی برای سال زراعی 1402-1403 ارائه کرده و انشاءالله شاهد نزولات آسمانی مناسبی خواهیم بود، در بخش کشاورزی هم شاهد بهبود در ماه‌های آینده و سال آینده باشیم و رشد شتابان‌تری شکل بگیره. از میان متغیرهای بخش قیمتی و بخش اسمی اقتصاد هم من به آمار بازار مسکن اشاره میکنم که به تازگی منتشر شده. موضوع تورم در بخش مسکن یکی از دغدغه‌های جدی مردم هست که به جهت اینکه سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار و هزینه‌های مصرفی خانوارهای کشور به ویژه طبقات متوسط و ضعیف سهم بسیار قابل توجهی است، فشار سنگینی بر بودجه خانوارها وارد می‌کنه و یکی از دغدغه‌های مورد تاکید آقای رئیس جمهور هم است که باید به شکل ویژه‌ای مسئله تورم در بخش مسکن مورد توجه سیاستگزاران این حوزه باشد و ما بتوانیم شرایط مساعدتری رو برای مردم در سطح دسترسی طبقات متوسط و ضعیف به مسکن فراهم بکنیم. خب مدتی در انتشار آمارهای این حوزه توقف ایجاد شده بود، همونطور که بنده چند روز قبل در دانشگاه علامه طباطبایی عرض کردم که آمارها منتشر خواهد شد و اساسا رویه دولت هم مبنی بر حبس و نگهداشت آمارها نیست و نبوده. این آمارها در روزهای گذشته رسما به انتشار رسید. تحلیل آمارهای منتشره در حوزه تورم مسکن حاکی از این است که از ابتدای سال 1402 تورم در بازار دارایی های مختلف از جمله در بخش مسکن تورم کاهنده بوده، یعنی ما با کاهش نرخ تورم مواجه بودیم. این رو تصریح میکنم، نه به معنای کاهش قیمت ها، نرخ تورم یعنی شتاب افزایش قیمت ها در حوزه مسکن، در حوزه ارز و سایر دارایی ها در هفت ماهه اول 1402 به حمد الله وضعیت امیدبخشی رو حکایت میکرده. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در طول تابستان، یعنی شهریور مقایسه بکنیم با ابتدای تیر ماه، 5% کاهش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بوده. تورم ماهانه در تیر ماه 2.8% بوده، در مرداد ماه 0.7% و در شهریور ماه 1.7% بوده. اگر به صورت سالانه بخوایم امسال رو با سال گذشته مقایسه بکنیم در حوزه تورم مسکن، تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه 1402 به 75.2% رسید. نسبت به تورم نقطه به نقطه مرداد، یعنی مرداد نسبت به مرداد 1401 قریب 0.9% کاهش داریم، 8.9 اگه بخوام عدد دقیقش رو عرض کنم، 8.9% کاهش داشته و نسبت به نقطه اوجی که متاسفانه در اردیبهشت ماه امسال یک قله قیمتی رو پشت سر گذاشتیم که در واقع نسبت تورم نقطه به نقطه اردیبهشت به اردیبهشت 1401 121% افزایش رو حکایت میکرد، ما در پایان شهریور ماه شاهد 46% کاهش در تورم نقطه به نقطه هستیم از قله اردیبهشت نسبت تا پایان شهریور ماه. بنابراین به نظر میرسه که روند قیمتی در این بازاری که هم برای مردم خیلی مهم هست و هم جز اولویت های دولت محسوب میشه وارد یه سیکل کاهشی شده به حمد الله و تورم یک ساله منتهی به شهریور امسال به 83.9% رسیده است که نسبت به مرداد 1.9% افزایش داشته. از جهت تعداد هم اینها قیمت بود، از جهت تعداد معاملات خرید هم در شهر تهران شهریور ماه آمار حاکی از این است که بیش از 3000 فقره معاملات رسمی ثبت شده در سامانه ها وجود داره که نسبت به مرداد ماه که بیش از 3300 فقره معاملات بود شاهد کاهشی هست در تعداد معاملات شهریور به نسبت مرداد. تحلیل هایی که در این حوزه وجود دارد حاکی از این است که بسیاری از خریداران در انتظار قیمت های پایین تر هستند که بتوانند در آینده با قیمت های پایین تری مسکن رو تهیه بکنند. در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری هم به عنوان نکته پایانی عرض بکنم که به هر حال بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه حوزه مسکن همواره مسئله سوداگری‌های بازار مسکن بوده، با توجه به تدابیری که در ماه‌های گذشته صورت گرفته مبنی بر اینکه ما از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفت بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، چه تدابیری که در مورد اون بخشی از بنگاه هایی که دامن می زدن به شکل غیر مجاز بر افزایش قیمت ها صورت گرفت مطلع شدید، موجب در واقع تعطیلی تعدادی از این واحد های صنفی شد، چه در مورد استفاده کردن از ظرفیت قانون مالیات بر خانه های خالی و از اونها مهمتر همراهی دولت و مجلس برای تصویب و نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه، عواملی است که موجب شده است بخش قابل توجهی از سفت بازی های بازار مسکن کشور کم رونق بشه و این خودش مؤثر بوده در ثبات قیمتی ماه های گذشته یا حتی کاهش قیمت هایی که خدمتون عرض کردم. دولت به همین جهت بسیار مایل هست که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی رو هم نهایی بکنه و انشاءالله ما آماده اجرای اون هستیم. بنده خودم هم تأکید لازم رو به دوستان سازمان مالیاتی انجام دادم که مقدمات اجرای این قانون رو فراهم بکنن تا ما بتوانیم در دوره کوتاه‌تری به این بیماری طولانی و مزمن غلبه بکنیم با یک همگرایی و اجماع ملی انشاءالله. آخرین جمله هم یک خبر خوبی است که سالها بسیاری از خانواده‌ها منتظر بودند، شاید بیش از 15 سال مسئله سهام عدالت متوفیان بلا تکلیف باقی مونده بود و خانواده‌های اونها منتظر این بودند که بتوانند به شکل خیلی سهل و ساده با کمترین دیوان سالاری اداری و اجرایی مسئله انتقال سهام متوفیان رو انجام بدن. انشاءالله ما از روزهای آینده و با تمرکز و اولویت بر روش‌های غیر حضوری، این رو رسما خبرش حالا اعلام خواهد شد که میتوانن نماینده در واقع وراس مراجعه بکنن در سامانه‌هایی که معرفی میشه و به سرعت مسئله انتقال سهام عدالت متوفیان که بیش از 3.5 میلیون نفر رو از دارندگان سهام عدالت دهه 1380 شامل میشه، برای خانواده های محترم صاحبان سهام عدالت این مسئله رو هم حل و فصل خواهیم کرد. آمادم که در حوزه بخش دوم جلسه به پرسش و پاسخ دوستان بپردازیم.
سلام و خسته نباشید. قبل از طرح سوالات یک تذکر که دوستان محبت بکنن مثل همیشه تنها یک سوال رو
عزیزان همراه از رادیو اقتصاد به صورت زنده و مستقیم همراه هستیم با نشسته خبری سخنگوی اقتصادی دولت. گزارشگر شبکه رادیوی اقتصاد خانم علاقمند در نشسته خبری دکتر خاندوزی با اهالی رسانه حضور دارد.
با ذکر آمار از میزان جذب سرمایه گذار خارجی در دو سال اخیر علیرغم تحریم ها بفرمایید، این سرمایه گذارها عموما از چه کشورهایی بودند و برای سال پیش رو چه برنامه هایی داریم؟
بله، مقدمتا شما مطلع هستید که یکی از